ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران، آخرین شب از فروردین ماه. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که میشنوید و همراه شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده، همراه با بقیه همکارانم که بخش‌های متنوع برنامه امشب رو تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا همکارم مهتاد میرزامادی در استودیوست.
با سلام و درود به شما شنونده گرامی. تجمعات اعتراضی در شهر کازرون که روز پنجشنبه با حضور پرشمار نیروهای انتظامی و امنیتی در مقیاس محدود برگزار شده بود، روز جمعه با راهپیمایی معترضان از میدان شهدا به سمت مصلی شهر دوباره از سر گرفته شد. معترضان پرشمار در مصلی شهر شعارهای علیه مقامهای حکومتی در کازرون و صدا و سیما سر دادند. در واکنش به این تجمع، محمد خورسند امام جمعه کازرون از معترضان خواست که تجمع اعتراضی برگزار نکنند و شعارهای به گفته او ساختار شکنانه ندهند. در 6 روز گذشته تجمعهای اعتراضی به طرح جدید تقسیمات کشوری که با تقسیم شهر کازرون به شهرستان جدید کوهچنار شکل می دهد با حضور هزاران نفر از مردم کازرون و روستاهای اطراف برگزار شده است. طرح ایجاد شهرستان جدید در وزارت کشور در دست بررسی است. عبدالرضا هاشمزایی نماینده تهران در مجلس می گوید حسن روحانی به قول و وظیفه قانونیش به عنوان رئیس جمهوری و مجری قانون اساسی برای رفع حصر از زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی عمل نکرده است. این عضو کمیته رفع حصر مجلس به اعتماد آنلاین گفته است ما هنوز نمی‌دانیم تصمیم گیری در رابطه با حصر در کجا گرفته شده. شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در این خصوص ندارد و به گفته این نماینده ندیدم که قوه قضاییه هم حکمی در این خصوص داشته باشد. در همین حال محمد رضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس هم در این باره به اعتماد آنلاین گفته است به رغم پیگیری های فراوان زمانی برای ملاقات کمیته رفع حصر با حسن روحانی داده نشده است. نماینده اردکان در این حال گفته که مسئله حصر از سوی رهبری به شورای امنیت ملی سپرده شده که در این میان رئیس این شورا یعنی حسن روحانی میتواند نقش تعیین کننده داشته باشد. تظاهرات اعتراضی در ایروان، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ ارمنستان در مخالفت با حکومت این کشور که اکنون اختیار آن در دست سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری سابق و نخست وزیر کنونی است برای 8th روز پیاپی ادامه دارد. مقام‌های امنیتی در ایروان اعلام کردند که تنها در روز جمعه بیش از 180 نفر از معترضان را بازداشت کردند. نیکول پاشینیان نماینده پارلمان و از چهره‌های مخالف حکومت از پلیس خواست از سرژ سرکیسیان حمایت نکند. از نیروی پلیس میخواهم تا سرژ سرکیسیان حمایت نکند، چون آنها پلیس سرژ سرکیسیان نیستند. آنها پلیس جمهوری ارمنستان و مردم آن هستند. ده‌ها خیابان در شهر ایروان و چند جاده اصلی که شهرهای دیگر را به ایروان متصل می‌کنند از سوی مخالفان مسدود شده است. سرژ سرکیسیان 10 سال رئیس جمهوری ارمنستان بود و با تغییر در قانون اساسی در آخرین سال ریاست جمهوری خود اختیارات مقام نخست وزیری را بیشتر کرد. او از 2 هفته پیش و پس از پایان دوران ریاست جمهوری به نخست وزیری ارمنستان رسیده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا افزایش قیمت نفت در هفته‌های اخیر را مصنوعی و غیر قابل پذیرش خواند. این اظهارات دونالد ترامپ همزمان است با نشست وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک در ارمنستان که برای گفتگو درباره حفظ سطح تولید برگزار شده است.
متشکرم از شما مهرداد میردامادی. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. با واکنش ها به انتشار ویدیو برخورد خشونت آمیز مامور گشت ارشاد به دختری جوان مقام های دولتی محکوم کردند.
دولت هایی که در ایران اومدن از ابتدا به عبارتی میشه گفت وادادن در برابر خشونت گرایان درون حاکمیت و به تدریج ضعیف و ضعیفتر شدند.
اصرار نمایندگان مجلس برای تغییر رئیس بانک مرکزی به دلیل ناکارآمدی او به خصوص در بحث دلار.
نه تنها به مؤسسات خارج از نظام بانکی سنتی ایران دچار مشکلات بحران هستند، بلکه بخش عظیم و مهمی از نظام بانکی سنتی ایران هم الان دچار مشکل.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر میشنوید. در ابتدای مجله شبانگاهی از تجمع‌های اعتراضی در شهر کازرون بشنویم که روز جمعه هم ادامه داشت. در ادامه این اعتراض‌ها در استان فارس در مصلای این شهرستان هم تجمع معترضانی برقرار شد که از جمله مانند معترضان اصفهانی شعارهای مشابه می‌دادند، مثل دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. بنابر خبرها و ویدیوهایی که رادیو فردا دریافت کرده، معترضان روز جمعه با حضور در مصلای کازرون و بعد بیرون از آن علاوه بر شعارهای علیه حسین رضازاده نماینده این شهر در مجلس، شعارهای دیگه‌ای هم از قبیل ننگ ما، صدا و سیمای ما و همینطور از دست نماینده خائن و میکشم اون که خیانت کند سر دادند. اما در همین زمینه گفتگویی رو داریم که میتونید بشنوید و قبل از اون بشنویم بخشی از این شعارهایی که مطرح شد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان که این اعتراض‌ها رو دنبال کرده، در گفتگویی که آرش حسنی با او داشته درباره دلایل این اعتراض‌ها میگه.
دولت اعلام کرده که قرار هست دو بخش چنار شاهیجان و کوهمله نودان تبدیل به فرمانداری بشن و شهرستان جدید کوه چنار ایجاد بشه. مردم کازرون میگن بخش هایی که قرار هست در واقع تبدیل به فرمانداری بشن و همینطور دهستان هایی که قرار هست تبدیل به فرمانداری بشن، بخشی از اونها جز شهرستان کازرون هست و عملا ایجاد این فرمانداری جدید به معنای دو تکه شدن شهرستان کازرون هست که به هر حال قدمت تاریخی این شهرستان و موضوعات دیگه را از نظر اونها مشکلاتی براش ایجاد میکنه. و از طرف دیگه اما مقامات استانداری فارس از این تصمیم دفاع میکنن و اعلام میکنن که تصمیم قانونی هست. همینطور مطالبه هایی در اون شهرستان ها وجود داشته که تمایل داشتن که بخش هاشون به فرمانداری تبدیل بشه و به نوعی در واقع یک موضوعی هست که هر دو طرف مطالباتی دارن.
خب احسان، اعتراض های از این دست تا کنون آیا سابقه داشتیم تو سالهای اخیر که بر سر همین تقسیمات کشوری اعتراض های شکل گرفته باشه؟
اعتراضات مربوط به تقسیمات کشوری از سالهای پس از انقلاب همواره در جریان بوده و حتی در مواردی منجر به درگیری های شدید بین طرفین یا ماموران امنیتی حکومت و معترضان شده و بارها حتی منجر به کشته شدن افرادی از بین معترضان شده. به هر حال در این گونه اعتراض ها بجز مردم معمولا نمایندگان مجلس، حتی در برخی از موارد امامان جمعه و یا مقامات محلی هم تأثیر دارند و به هر حال این موضوع خیلی مسبوق به سابقه است. اما قاعدتا به دلیل وجود شبکه‌های اجتماعی و اتفاقاتی که افتاده در این سالهای اخیر این اعتراض ها بیشتر بازخورد پیدا میکنه.
خب دولت چه راهکارهایی برای حل این مشکلات داره؟ بالاخره هر تقسیمات کشوری که بخواد در هر تاریخی شکل بگیره مخالفهایی داره و اعتراضهایی رو به همراه خواهد داشت.
موضوع تقسیمات کشوری از موضوعات چالش برانگیز بوده و همواره جزو موارد استیضاح‌های وزیر کشورها بوده یا مواردی که از وزرای کشور سوال می شده. دولت‌های مختلف هم طرح‌هایی برای تقسیمات کشوری تهیه کردن و یا به نوعی وعده دادن که این طرح‌های جامع تقسیمات کشوری تهیه میشه. اما به این دلیل که همواره ملاحظات سیاسی وجود داشته و نمایندگان مجلس دخالت میکردن و یا حتی زمانی رؤسای جمهور به صورت مستقیم دخالت میکردن، به خصوص در دولت آقای احمدی نژاد و به صورت مستقیم دستور میدادن که فلان بخش به شهرستان تبدیل بشه، این طرح‌های جامع در واقع عملا اجرا نشده و دولت‌ها به نوعی جرأت نمی‌کنن که بخوان یک طرح جامع تقسیمات کشوری رو اجرا بکنن.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اما آخرین خبرهای اعتراض‌های کازرون شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید. ویدیو درگیری بین پلیس که پلیس گشت ارشاد بوده و دو دختر در تهران بر سر حجاب موجی از واکنش‌ها رو در بر داشته. خبرگزاری فارس گزارش داده که در جریان درگیری فیزیکی بین مامور گشت ارشاد و دو دختر جوان در تهران، انگشت مامور گشت ارشاد هم شکسته. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران تعداد دختران رو 4 تن اعلام کرده که یکی لباس سفید به تن داشته و به گفته این خبرگزاری کشف حجاب کرده. فارس گفته اقدامات این دختران و انتشار این ویدیو از پیش برنامه‌ریزی شده بوده. این خبر البته در حالی منتشر شده که وزیر کشور فردا رو زمان دریافت گزارشی در رابطه با موقع تعیین کرده. سمیر قرایی در همین زمینه گزارش میده.
ویدیوی برخورد پلیس گشت و ارشاد با دو دختر در یکی از پارک‌های تهران همچنان موجی از واکنش‌ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته و مسئولان نیز یکی پس از دیگری آن را تقبیح می‌کنند. روزنامه گاردین در تیتر گزارشی در این رابطه این ویدیو را بانی خیزش خشمی عمومی دانسته و به جزئیاتی از حجاب اجباری در ایران و اعتراض‌ها به آن پرداخته است. گذشته از گاردین، نشریاتی چون ایندیپندنت، واشنگتن پست و دیلی میل نیز به این برخورد پلیس گشت و ارشاد با دو دختر در تهران پرداختند و بار دیگر مسئله حجاب اجباری در ایران را مورد توجه قرار دادند. مسیح علی نژاد راه اندازه کمپین های آزادی های یواشکی و چهارشنبه های سفید، هر دو پلتفرم های مجازی برای اعتراض علیه حجاب اجباری، در مورد اثرات این ویدیو و دامنه تاثیرگذاری آن چنین میگوید.
ببینید، یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که گشت ارشاد یک پدیده تازه‌ای نیست. سال‌هاست که گشت ارشاد داره کتک میزنه زنان رو. همه ما که حجاب اجباری نخواستیم این تحقیر و این خشونت رو تو زندگیمون حداقل یک بار تجربه کردیم. ولی چی شد که الان این صدا جهانی شد و مسئولین جمهوری اسلامی که همیشه انکار میکردن رو پاسخگو کرد؟ قدرت شبکه‌های اجتماعی، موبایل هم همیشه وجود داشت. حالا من یک هشتگی رو انداختم تحت عنوان دوربین ما، اسلحه ما، و این با هشتگی که مثل یک چتر داره عمل میکنه که تمام مخالفان حجاب اجباری رو، تمام کسانی که تجربه خشونت دارن رو زیر این چتر شما میتونید کنار هم دیگه ببینید. من فکر میکنم این نکته روشنیه که در مورد کتک خوردن دختران توسط گشت ارشاد باید بهش توجه بکنیم که باعث شده در دنیا سر و صدا ایجاد بکنه و مسئولین رو پاسخگو بکنه. اتحاد و قدرت شبکه‌های مجازی که شهروندان سانسور شده رو کنار هم دیگه قرار داد.
روز گذشته سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که ماموران خاطی این اتفاق شناسایی و احضار شدند و دفاعیاتشان ثبت شده است. به رغم واکنش ها و درخواست ها برای رسیدگی و تهیه گزارش و ثبت دفاعیات ماموران خاطی و غیره، مهرانگیز کار حقوقدان مقیم آمریکا معتقد است که اتفاق ویژه‌ای در این باره نخواهد افتاد و خشونت طلبان درون حاکمیت ایران مدت هاست که دولت را ضعیف و ضعیف‌تر کردند.
اینکه پلیس ناجا یا خانم شهین مولاوردی یا خانم ابتکار یا هر کس دیگری اعلام میکنن که این تخلف بوده به هیچ وجه کافی نیست. اساساً این حاکمیت و این نظام سیاسی کاملا متهم به اینکه شهروندانش رو مورد آزار و مورد خشونت قرار میده. و اما اینکه دولت میتونه جلوی این قضایا رو بگیره یا نه، به نظر من دولت هایی که در ایران اومدن از ابتدا به عبارتی میشه گفت وا دادن در برابر خشونت گرایان درون حاکمیت و به تدریج ضعیف و ضعیفتر شدند.
اما در روز جمعه، روزی که شهرهای مختلف ایران شاهد برگزاری نماز جمعه و خطبه‌های سیاسی و اجتماعی آنند، امام جمعه شهر مشهد احمد علم‌الهدا به انتشار این ویدیو واکنش نشان داد. آقای علم‌الهدا میگوید پلیسی در اجرای برنامه خود خطا کرده و باید به آن رسیدگی شود. حال یک باره همه دستگاه‌های کشور راه می‌افتند تا بعد از این کسی با بی‌حجابی برخورد نکند. یعنی چه؟ وزیر و وکیل راه میافتند که به خانم بی‌حجاب اهانت شده و پلیسی در برخورد اشتباه کرده است. آقای علم‌الهدا میپرسد که چرا با خطای یک مأمور پلیس کل نیروی انتظامی باید زیر سوال برود. عمار ملکی استادیار سیاست تطبیقی در دانشگاه تیلبورگ هلند واکنش احمد علم الهدا امام جمعه مشهد را چنین تحلیل می‌کند.
واکنش آقای علم الهدا در مجموع واکنش غیر قابل انتظاری نیست. دو بخش رو میشه در نظر گرفت. یکی اینکه ایشون میاد محکوم میکنه به نوع خشونت رو، که این رو میشه گفت طرف واکنشی است به فضای رسانه‌ای که توسط مردم، توسط شهروند خبرنگاران تحمیل شده به حتی خشن‌ترین مقامات جمهوری اسلامی که مجبورن در ظاهر بیان خشونت رو محکوم کنن. اما از سوی دیگه اون دفاعی که ایشون از نیروی انتظامی و اینکه این عمل منکری بوده که انجام شده و باید قاطع برخورد بشه با بی‌حجابی، ایشون میگه در صد ایشون هنوز فکر میکنه که باید مسئله رو با اجبار و برخورد قهری، حالا با یک حدی کمتر از خشونت، پیگیری بشه. و این یه بن‌بست هست. در هر صورت مسئله حجاب اجباری دیگه یک مسئله نیستش که این همین گونه گفتن چهار نفر معترض هستند، نمیدونم اینها بیمار هستند. مسئله عمومیت داره، مطالبه مردم هستش، جوونا دیگه به نوعی کلافه شدن از این منظر. و مسئله این هستش که اساسا دیگه ایران به عنوان تنها کشوری در جهان قرار گرفته که مسئله حجاب اجباری، مسئله حقوق زنان رو عقب مونده ترین شکل داره باش برخورد میکنه. یعنی دیگه حتی عربستان سعودی که به عنوان یکی از کشورهای بالاخره مرتجع در زمینه‌های مذهبی شناخته میشد، این مسئله رو حل کرده، به شکل بسیار سریعی در مسئله حقوق زنان اصلاحات صورت گرفته.
همچنین در ادامه موج اعتراضات از سوی مقام‌های مسئول، محمد رضا عارف نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون امید صبح 31 فروردین ماه یادداشتی کوتاه در کانال تلگرامی خود منتشر کرد و در آن از وزیر کشور به خاطر واکنش به موقع تشکر کرد و گفته است که ضروری است نهادهای ذی‌ربط یعنی وزارت کشور و نیروی انتظامی در برخورد قاطع با خاطیان رنگ نکنند و نتیجه بررسی‌های خود را به اطلاع افکار عمومی برسانند. در شبکه‌های اجتماعی نیز هنرمندان و چهره‌های شناخته شده نظیر ترانه علی دوستی و مهناز افشار با انتشار این ویدیو با آن اعتراض کردند. مهناز افشار بازیگر در توییترش نوشته است: به همه بگویید اینجا ایران است، همانجا که برای یک انتخاب شخصی کرامت انسانی که هیچ خود انسان را زیر پا گذاشتند.
سمیرا قرایی نگاهی داشت به بازتاب وسیع ویدیو درگیری بین پلیس گشت ارشاد و دو دختر در تهران بر سر حجاب. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
روابط عمومی ناجا اطلاع داد که انگشت اون خانم پلیس شکسته. خب منم به هر جا مش بزنم دستم میشکنه. حالا چون ایشون تنومن بودن، ماشالله قدرتمن بودن، یه انگوششون شکسته، اما خدا به داد اون سر یا بدنی بخوره که دست ایشون خورده به اون بنده خدا. ببین اون چه کشیده.
هیچ جای تعجب نداره که این برخورد خشن با دخترای ما انجام میشه برای مسئله حجاب، چرا که این همون برخوردیه که طالبان داره توی افغانستان انجام میده و جمهوری اسلامی هم تنها کشوریه که داره از طالبان حمایت میکنه. البته طالبان هم با کشت خشخاش و تریاک برای جمهوری اسلامی درآمدزایی میکنه.
آقای محمد رضا عارف الان من خوندم که گفته دختران سرزمین من نباید بهشون بی احترامی بشه. خب این حرف ها که الان من بشینم ده ها جلد کتاب بنویسم که به جایی بر نمیخوره. آقای عارف باید به اون حاشیه امنی اشاره کنه که به اون مأمور اجازه میده که با خیال راحت تعدی بکنه و با خیال راحت بتونه اون خانم رو کتک بزنه. و دیدید که وقتی خانم میگه من از تو شکایت میکنم، ایشون میگه شما فلان نمیتونی بخوری. یعنی چی؟ این یعنی ایشون چنان مطمئنه و میدونه که این همش حرفه.
متاسفانه در کشوری داریم زندگی میکنیم که پلیسش باعث رعب و وحشت در مردم هستش، جای این که مردم وقتی که پلیس رو میبینن باید احساس آرامش، احساس امنیت بکنن. امیدوارم که بهتر بشه اوضاع و این زد و بندها تمام بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه بدیم با یک گفتگو. جواد ابتهی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم همچنان از ارسال نامه بیش از 160 نماینده مجلس به حسن روحانی خبر داده. او گفته این نماینده ها در نامه از رئیس جمهور خواستند برای اصلاح به گفته اونها برخی از امور و بازگرداندن اعتماد مردم به سیستم بانکی رئیس بانک مرکزی رو برکنار کنه. وحید پورستا در این زمینه با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو کرده.
خب توافق وجود داره تقریبا که بحران ارزی فعلی معلول یک سلسله عوامل بلند مدت ساختاری و عوامل کوتاه مدت اقتصادی و همچنین عوامل سیاسی و روانیه و نقش بانک مرکزی ایران بخصوص از اون جهت که دارای استقلال نیست و بخشی از حاکمیت هست و به ویژه اینکه شخص رئیس اون اختیارات زیادی نداره، اگر نقشی باشه بسیار کمه، چرا که در واقع ما شاهد یک مشکل ساختاری و تنبار شدن مشکلاتی هستیم که اهم از ناکارآمدی کلیت اقتصاد ایران یا فرضاً نقش مجلس در میان در تصویب قوانینی که کارآمد نیست و نمیتونه مشکلات رو حل کنه و از اینها گذشته مسئله دخالت نهادهایی که پاسخگو و شفاف نیستن و تحت نظر رهبری هستن، اینها همه نقش البته دارن و البته بانک مرکزی هم نقش دارد، منتها این نقش قابل مقایسه نیست با نقش اون نهادها و اون مشکلاتی که به هر حال به وجود آوردن و انبار کردن این مشکلات رو. بنابراین نمیشه انتظار داشت که مشکلات رو گردن شخص رئیس بانک مرکزی انداز، هرچند ایشون نقش دارد اما به اندازه کم و در حد خودش.
آقای علوی، در راستای همین نامه نمایندگان مجلس گفته میشه که نمایندگان امضا کننده این نامه معتقدند برای اصلاح برخی از امور و بازگرداندن به گفته این نمایندگان اعتماد مردم به سیستم بانکی بهتره که رئیس بانک مرکزی تغییر کنه. شما توضیح دادید، اما آیا تغییر رئیس بانک مرکزی در حال حاضر میتونه تأثیری هرچند کوتاه مدت در وضعیت ارزی کشور و مشکلاتی که در چند هفته اخیر به وجود اومده بذاره یا نه؟
به نظر نمیرسه که اینجور باشه، به خاطر اینکه در کشورهای دیگه که معمولا مسئولین برکنار میشن یک گزینه بهتر وجود داره و این مسئولیت شخصی رئیس بانک مرکزی یا مسئولین بوده که باعث مشکلات شده. در این مورد اولا این با توجه به ساختار اقتصاد ایران و بانک مرکزی که اختیار چندانی نداره نمیتونه تاثیرگذار باشه و بعد گزینه شناخته شده و بهتری وجود نداره به نظر نمیرسه. فرضاً اگر در اقتصاد ایران فرد شناخته شده ای که مشکلات رو حل کرده بود و معروف بود به این که حلال مشکل بود، به جای ایشون و به فرض حل مشکل قوانین یا تنش‌های داخلی بیرونی یا فرضاً مسائل دیگه ای که از شاید میتونست تأثیر بگذاره، منتها در شرایط فعلی تأثیر چندانی نخواهد داشت.
یک نماینده مجلس هم در راستای همین نامه 160 نماینده مجلس که گفته میشه خطاب به آقای روحانی نوشته شده برای تغییر رئیس بانک مرکزی به مواردی از جمله مشکلاتی که در مؤسسات مالی اعتباری رخ داده اشاره کرده و گفته که در این نامه اشاره شده طی این مدت 23 مؤسسه مالی و اعتباری دچار بحران شدند و میگن اگرچه رئیس بانک مرکزی عنوان میکنه که این مؤسسات مجوز فعالیت نداشتن، اما به اعتقاد این نمایندگان امضا کننده این نامه مؤسسات مجوزداری هم هستن که دچار بحران شدند. دیدگاه شما چیه در این باره؟
این حرف البته عجیب غریب نیست، به خاطر اینکه نه تنها به اسم مؤسسات خارج از نظام بانکی سنتی ایران دچار مشکلات بحران هستن، بلکه بخش عظیم و مهمی از نظام بانکی سنتی ایران هم الان دچار مشکل و از قضا مشکلات مربوط به معوقه بانکی که در واقع اشخاص زینفوز یا مؤسسات زینفوز درون حاکمیت بوده که این قرضهای کلان رو گرفتن و حاضر نیستن پس بدن. بنابراین مشکل شامل کل نظام بانکی و اگر قرار بود حسابرسی درست انجام بشه و قیمت فرضاً ارزش دارایی ها و بدهی های این مؤسسات به شکل واقعی و بر اساس استانداردهای بین‌المللی تعیین میشد، بسیاری از این بانک ها دچار ورشکستگی میشن، کما اینکه بعضی از رؤسای سابق این بانک ها هم به این امر معترف هستن و معتقدن که اولا تعداد این بانک ها در ایران بسیار زیاده، دو اینکه این میزان میبایست به نصف تقلیل پیدا بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بخش عمده از این بانک‌ها نه کارآمد هستن و زیانده هستن و حتی ورشکسته هستن، بخصوص بانک‌هایی که تحت سرپرستی نهادهای اهم از امنیتی یا نظامی هستن، اونها ورشکسته هستن. و یکی از دلایلی که اینها مایل بودن واگذار کنن این بانک‌ها رو به دولت همین بود که اینها در حساب‌هاشون دچار اشکال بودن و ورشکسته بودن و بنابراین اونها می‌خواستن خودشون رها کنن از مشکلات این بانک‌ها.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد بود. وحید پوراستاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
عوامل بازدارنده آزار کودکان در ایران چیست و تا چه حد قانون حامی حقوق کودکان است؟
ما یک ساختار خیلی روشن و مشخص برای حمایت از حقوق کودک و حمایت از کودکان، نه فقط از حقوقشان به طور مشخص، حمایت همه جانبه از کودکان نداریم.
ضربه‌های روحی برای تمام عمر اون بچه بعضی وقتا اونها رو آسیب میرسونه و یکی از بدترین آزارهایی که کودک میتونه ببینه از آزار فیزیکی و آزار لفظی و آزارهای دیگه، از همه بدتر که ضربه خیلی بدی به بچه میزنه آزار جنسیه.
در برنامه دیدگاه های این هفته با من فرین آسمی همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
بله، این برنامه رو فردا شنبه خواهید شنید اگر همراه ما باشید. گزارش مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا گفته توافق اتمی برجام هرچند که خطرهای ناشی از برنامه اتمی ایران رو کاهش داده، اما در پرداختن به تهدیدهای همه جانبه ایران ناکام بوده. متن این گزارش در نشریه انستیتوی نیروی دریایی آمریکا منتشر شده و میتونیم در مورد همین موضوع از نادر صدیقی بشنویم.
مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا، نهادی مستقل از دو حزب قدرتمند جمهوری‌خواه و دموکرات، همه ساله گزارش‌های متعددی در زمینه‌های مختلف از جمله در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و مالی منتشر می‌کند که هر یک از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است. گزارش سال 2018 این مرکز با عنوان ایران، حقوق بشر و سیاست ایالات متحده چندی پیش به پایان رسید و نشریه آنلاین انستیتوی نیروی دریایی آمریکا آن را بازتاب داده است. این گزارش در آغاز به دشواری‌های روابط تهران واشنگتن از هنگام روی کار آمدن حکومت انقلابی در ایران اشاره می‌کند و به درستی نقطه تحول در این روابط را توافق اتمی موسوم به برجام می‌داند که اجرای مفاد آن از ژانویه سال 2016 میلادی، بیش از دو سال پیش، آغاز شد و تحریم‌های سنگین و کمرشکن علیه دولت ایران را متوقف ساخت. گزارش مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا با این حال اضافه کرده که اگرچه توافق برجام تهدید بالقوه اتمی حکومت ایران را کاهش داد، ولی در پرداختن به مجموعه کاملی از تهدیدهایی که از جانب جمهوری اسلامی ناشی می‌شود ناکام ماند. از جمله این تهدیدها برنامه موشک‌های بالستیک، نفوذ در منطقه، پشتیبانی از جناح‌های مسلح، برنامه‌های نظامی متعارف آن و نقض گسترده حقوق بشر در ایران ذکر شده است. مرکز پژوهش‌های کنگره در این گزارش سالانه از قول برخی کارشناسان آورده است که تهدیدهای جمهوری اسلامی از طبیعت رژیم و ایدئولوژی آن ناشی می‌شود و تندروهای حکومتی به هر شیوه‌ای کنترل نهادهای حکومتی را که مسئول سیاست‌های کشورند در اختیار دارند. در گزارش به حرکت‌های اصلاح طلبان در درون حکومت هم اشاره شده و اینکه به رغم انتخابات پیروزمندانه سال گذشته برای گزینش انجمن‌های شهر در تهران و شهرهای دیگر، نارضایتی ژرف و گسترده در جامعه ایران فروکش نکرده است و این نارضایتی‌ها در دسامبر و ژانویه گذشته به قیام فراگیر انجامید که همچنان به اشکال گوناگون مانند اعتراض زنان به حجاب اجباری تداوم یافته است. مرکز پژوهش‌های کنگره در ادامه این گزارش سالانه به توافق برجام اشاره‌های بیشتری کرده و گفته است که در 13 اکتبر سال 2017 میلادی و به عبارتی در 21 مهر ماه پارسال، رئیس جمهوری آمریکا تعهد این دولت برای مقابله با دخالت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را تشریح کرد که محدود ساختن برنامه موشکی و اصلاح بندهای ناکارآمد توافق هسته‌ای برجام از آن جمله بود. در 12 ژانویه سال جاری، برابر با 22 دی ماه گذشته نیز، رئیس جمهوری ایالات متحده تأکید کرد که در صورت نبود تعهد به اجرای خواستهای دولت او، آمریکا توافق اتمی را کنار خواهد گذاشت و تحریم‌ها را بار دیگر برقرار خواهد کرد. مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا بر پایان گزارش 40 صفحه‌ای خود تصریح می‌کند که دولت دونالد ترامپ مانند دولت‌های پیشین این کشور به تلاش برای ترویج یک جامعه مدنی در ایران ادامه می‌دهد، شاید با امید به گسترش و تقویت مخالفان رژیم در آن کشور.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید، آخرین گزارش در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.